بحثی که اون موقع در میان عامه هم مطرح بوده این بوده که واجب هست واجب نیست، که عبارت عامه رو خوندم که بعضیا قائل به عدم وجوب هستن. تو اون فضا هم این که حمل کنیم بر استحباب خیلی مستبعد هست. اما بحث تکرر رو هم قبلا اشاره کردم که ما در بحث جمع عرفی در واقع یک نوع خلاف ظاهر در اون دلیلی که ظاهرش رو سلام علیکم ظاهرش اراده نمیشه وجود داره، دستشون در نکنه. وقتی تعداد اون ادله‌ای که ما می‌خوایم درشون تصرف کنیم زیاد بشه، این هر چی تعداد بیشتر باشه این از حالت جمع عرفی بودن خارج میشه، که قبلا توضیحشو دادیم که با یه دونه مثلا مخصص نمیشه عام‌های کثیره رو تخصیص داد، با یه دونه مقید عام‌های کثیره رو تقیید کرد که بحثش گذشت. عمده بچی که به نظر میرسه اون این هست که ادله‌ای که گفته شما باید علم تفصیلی حاصل کنید، این میگه که در واقع اینو ما تخصیص بزنیم این که به وسیله ادله تنجیز علم اجمالی تخصیص بزنیم. توضیح و ذالکم که ادله تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصور است، در شبهات محصور است، در شبهات محصوره گفته علم اجمالی منجزه. ادله ای که گفته شما باید علم تفصیلی حاصل کنید هم در شبهات محصوره گفته هم در شبهات غیر محصوره گفته، در همه این موارد گفته باید علم تفصیلی حاصل کنید. ما تخصیص میزنیم به این معنا، ما میگیم این که شارع گفته که شما باید علم تفصیلی حاصل کنید در مقام دفع کفایت علم اجمالی به نحو شبهه غیر محصوره است. اما اینکه شبهه محصوره هم علم اجمالیش کافی است یا کافی نیست به اطلاق این رو شامل میشه، یعنی میخواد بگه نه علم اجمالی به نحو شبهه غیر محصوره به درد میخوره و جلوی هلداری رو میگیره، نه علم اجمالی به نحو شبهه غیر محصوره. به خصوص با توجه به اینکه موردهای این روایات معمولا شبهات غیر محصور است، نمیدونم بحث
حلم وجبات
چی؟
نسل خرج لبون نسل یا اخرج لبون نسل گفته بود که از خنزیره
اون هم شبهه غیر محصور است. نه مراد ما از غیر محصور، حالا هم رو بعد عرض میکنم، مراد ما از غیر محصوره این نیست که مواردی که نشه احتیاط کردن، مواردی که تعداد مواردی که زیاده همین مقدار غیر محصور، این خودش حالا تو بعد بحث رو میارم. یکی از نتایج این بحث ما تعیین ضابطه غیر محصور است. ضابطه غیر محصوره رو خودش تو همین بحث ما میتونیم تعیین کنیم.
محصرم علاوه اینکه محصوره است، محصرم هست، شکل محصرم هست نسبت غیر محصر را قبول میکنید چیزی؟
شکل در محصر
شکل در محصر نسبت به غیر محصر
نه شکل در اون
یو حریق اوما و اینا شکل
نه نه بحث یو حریق اوما رو نمیگه، بس مثلا همون روایتی که میگه که در یک نسلی که
اون که
گفته جایزه نه عرض کنم خدمت شما، نه روایتی که ما هست همش بحثش که در محصل نبود، بعضیش که در محصل بود بعضیش هم که در محصل نبود و امثال اینا
نه متنجس بود دیگه شکل در محصل هم
نه. روایتی که ما داشتیم یه سریش این بود که آخر وقت نمیدونیم چی کار باید بکنه، اونا اون روایت هایی که بحث آخر وقت بود فرصت ندارم، اون بحث اونا شکل در محصل نیست، اونا یا یو حریق و موایت همم اونا شکل در محصل نیست.
تیمم رو بکنم نمیدونه این
طبقه باسته بکنه. خب شارع مقدم بحث داره این هست که شارع این شکل در محصل نیست که عرض کنم خدمت شما، شارع مقدس به من مشکل محصلی که تیز هست جاییست که مندوهه داشته باشه، جایی که مندوهه نداشته باشه چیز هست، اون فرقی نداره با سایر موارد. شارع مقدس به من گفته در لباس پاک نماز بخونم. من هیچ لباس پاک ندارم، یه لباس مشکوک و طهارت و نجاست دارم. این اون در واقع علم این که شارع به من گفته که در لباس پاک نماز بخون، بازگشتش به این هست که من شک دارم که در این لباس باید نماز بخونم یا در این لباس نباید نماز بخونم. کلی که فردش منحصره به یک فرد میشه، حکم به اون فرد در واقع تعلق میگیره.
عقلیه
شرعی چی؟ هر چی باشه، عقلی باشه، شرعی باشه، اونش خیلی
منحصره.
این خیلی نه، خیلی فرق نداره در اون
نکته که شک در تکلیفه. یعنی
بازگشتش میشه که در تکلیفه. نمیدانم که چون اون کلی با توجه به انحصارش در این یک فرد، نمیدانم من نسبت به اون کلی تکلیف دارم یا ندارم. یعنی بازگشت
میشه اگر
آره دیگه رب. اگر این فرد نجس باشد دیگه تکلیف ندارم، در حالی که تو اون مثالای دیگه چون افراد دیگه وجود داره، نجاست و عدم نجاست این فرد باعث ارتفاع تکلیف نمیشه.
نجس باشد من تکلیف دارم، تاثیرش میکنم به
نه، فرض اینه که مثلا
نه فقط فرد دیگری نیست،
امکان تطهیر اینم ندارم. عرض کردم یه مثالی که روایت بود، میگه لا یمکن تطهیر، وقتم تنگه، امکان تطهیرم نداره. با این حال شارع مقدس میگه در هیچ کدومشون نماز بخونم رو تیمم کن. این اون روایات خیلی مهمه. بله، روایت های دیگه ای که با وجودی که امکان داره، نمیدونم این پاکی یا این پاکی نیست، میگه تو هیچ کنون شو نماز نخون، هر دو رو بشور، امثال اینها. این روایت خیلی روایت مهمی نیستن. روایت مهمی که تو بحث بودن روایت هاییست که شکشون به شکی در محصل بر نگرده، شک به اصل تکلیف برگرده. اینه که عرض کنم خدمت شما، خب داشتیم یه سری روایاتی که از این باب بود. عرض کنم خدمت شما
یکی دو تا بود.
نه زیاد. اشکالی نداره به وسیله اینها. ما در واقع چون عمدش اینه که بحث تخصیص روایت زیاد، مشکلش این هست که اون روایت ها موردشون روایت هایی که گفته که شما کلوشه انفیه حلالون و حرام حتی تعرفنده و حرامون بینه، اون چیزی که منشأ می شده اشخاص عرض کنم احتیاط کنن، یک علم اجمالی در شبه غیر محصوره بوده معمولا، یا علم اجمالی به نحو شبه کثیر در کثیر. شبه در کثیر در کثیر اون این هست که فرض کنید یه موقع شما از سه تا شی یک شی رو میدانید نجسه، خب این شبهه قلیله رو قلیله. یه موقعی از 3000 شی 1000 تاش میتونید نجس هست، 1000 تاش میده، این شبهه کثیر در کثیره. یعنی نسبت مقدار محرم به کل شی این همون نسبتی هست که در شبهات معمولی قلیله رو قلیله وجود داره. اونی که عرض کنم تو این روایت ها چیزش هست، یه شبه غیر محصوره هست، یه شبه کثیر در کثیره. اون بحث میگه حاضر بربر و سودان تو بازار پرند و امثال اینا، بله بله بحث این هست که فرد روشن اون روایات، فرد روشن این روایات این هست که موارد غیر محصوره و شبهه که در کثیر رو ناظره. ظهورش اصلا نسبت به موارد شبهه محصوره به نحوه غیر شبهه که در کثیر اینقدر قوی نیست. ما بگیم مثلا ناظر به اصطلاح حصر اضافی هست، خیلی مشکل آنچنانی نداره. بگیم، به خصوص با توجه به این که در بعضی از فروضش هم تقریباً اجماعیه که احتیاط لازمه. حالا مرحوم علامه مجلسی یه جا دیدم میگه که در دو مورد، این که اگر لباس انسان مردد بشه که این پاک باشه یا اون نجس، این پاکه یا اون پاکه، این که باید هر دو رو شست، در خصوص دو مورد این مسلم هست که هر دو رو باید انسان بشوره. به حالا ممکنه شما حتی به همین روایات لباس نجس هم اینجوری بگید، بگید اطلاق این روایت هایی که گفته دو مورد، موردی رو که منحصر باشه لباس من تو این دو تا لباس هم میگیره، منحصر باشه.
من به اطلاق میگم من فرد خفیفی،
بل نه، یعنی میخوام از این جهت میخوام بگم که اینجور نیست که نشه به وسیله اون این روایت رو تخصیص دن. اینه که مجموعاً ما نمیخوایم بگیم که روایات اصلا اختصاص داره به شبهه کثیر در کثیر یا شبهه غیر محصوره و مورد مخصصه. ما نمیخوایم بگیم مورد مخصصه، ولی اینکه یه روایت رو به صنفی که مربوط به موردش اختصاص بدیم، خود این یکی از چیزهای خیلی متعارفیه که اکتفا کرده به همین مثالهایی که وجود داره، موردی که وجود داره در اینکه اون حکم رو مربوط به او ذکر کرده. و خود این یه وجه مشکله میدید بحث روایت زیادی هست، اینه که اعتماد کردن به یه روایت در تخصیص اینا مثلا بعیده، در حالی که ما نمیخوایم بگیم به این یه روایت اعتماد کرده از اول، که نه، این روایت قرینه میشه که شارع مقدس حصرش حصر اضافی بوده، از اول نخواسته تمام نتیجه این بحث این میشه که ما شارع مقدس که گفته شما باید علم تفصیلی حاصل کنید، یعنی علم اجمالی کثیر در کثیر و علم اجمالی شبهه غیر محصوره به درد نمیخوره، اما علم اجمالی قلیل در قلیل مورد بحث نبوده اصلا. ببینید یه نکته من عرض بکنم، این که ما میگیم فلان چیز حصر حصر اضافیه، معنای حصر اضافی چیه؟ معنای حصر اضافی این هست که مقسم ما، فرض کن میگیم، فرض کن ما میگیم هیچ کسی این مطلب رو نمیدونه مگر زید. فرض کنید، خب بگید که یعنی ائمه معصومین هم نمیدونن. خب میگیم هیچ کس، مراد ما از کس یعنی غیر معصومی، از اول مقسم ما که کس رو قرار دادیم غیر معصومی بوده، جایی هستی که غیر، یا گیمید آقا فقط خشونت سرش میشه، لیس زیدون الا خشنا، یعنی از میان اوس، یعنی این مقسم اینه که از میان دو وصف خشونت و رحمانیت، خب فقط خشونت درش وجود داره، مقسم این دو وصف است، حصر اضافی بازگشت میکنه،
پس معصومین اصلا از موضوع خارجه،
از موضوع خارجه. ما در واقع ولو به قرینه خارج ما میفهمیم که از موضوع خارج بودن. ما اینو میخواییم بگیم که این روایات اون چیزی که ناظر بودن میگن اون مورد متعارفی که شما براتون شبهه ایجاد شده، اون مورد متعارف، اون شبهش ناتمامه. مورد متعارف چی بوده؟ شبهه کثیر در کثیر یا شبهه غیر محصوره در مورد جبون و شبه جبون بوده، در مقام دفع یک شبهه موجود بوده، نه یک شبهه‌ای که وجود نداشته. البته لفظ فی نفسه اطلاق داره، ولی به قرینه روایات دیگه که علم اجمالی رو در شبهات محصوره تنجیز کرده، ما میگیم این ناظر به اون شبهه‌ای بوده که در مورد جبن و امثال جبن وجود داشته، اون شبهه رو میخواد دفع کنه. میگه آقا تو این و تو ما این نکته رو هم بگم در مورد جبن هم نوعاً این که ما اگر بخواد علمی حاصل بشه، علم تفصیلی حاصل میشه، این که بگیم علم حاصل بشه یا این پنیر از انفهه میترس یا اون پنیر از انفهه میترس، خیلی اصلا تقوی خارجی نداره. یعنی در واقع ما حمله متعارف میکنیم، متعارف یا علم اجمالی کثیر در کثیر در مورد جبن، یا علم اجمالی کثیر در کثیر یا شبهه غیر محصوره درش وجود داره، یا علم تفصیلی وجود داره. علم اجمالی در مورد جبن خیلی نادر پیش میاد، شعاره ناظر به صورتی که علم اجمالی هست نیست، ناظر به متعارفه. متعارف یکی از این دوتا هست، میگه از این دوتا باید علم تفصیلیه باشه، او یکی کافی نیست.
اما یه جبن در همان که به طور کلی محصول غیر متعارفه
چی؟ نه بحث این روایت میگه که سأخبرو که انل جبن و غیره، سأخبرو که انل جبن و غیره، این ناظر به اون چیزهایی هست که کل ما کان فیه حلال و حرام فاولا که حلال و بینه، اون چیزیست که هر واقع عرض کنم بله، این محصل عرض ما این هست که در این روایات ناظر به دفع احتمال شبهه غیر محصوره و شبهه در کثیر در کثیره، در که در موارد جبن و موارد دیگهی که تو روایاتی که احتیاط یا چی در همینه، اون مورد نمیدونم نسل قنم و همسال اینا گفته احتیاط بکنه، اون موردش مورد عرض کنم کثیر در کثیر است، چون یه گوسفندی خنزیر چیز کرده، خنزیر از خنزیر شیر خورده بعد این پخش شده. ما حالا در مورد اون خنزیر یه بحثی هم بعضی کردن که اون اصلا ممکن ناظر به اقل و اکثر باشه، یعنی یه سری موارد ما یقین داریم که از شیر از نسل اون گوسفند شیرخوار از خوک هست، یه سری گوسفندها شک داریم، در واقع اون علم اجمالی منحل میشه اون و امثال اینا. ولی میخوام عرض بکنم اگر هم منحل نشه، اون مقداری که باقی میمونه شبهه کثیر در کثیر، یعنی موارد کثیر در کثیر که نه، شبهه در غیر محصوره است، یعنی موارد زیادی هست، یه گله است حالا بعضیش اگر پده علم داشته باشیم یک به اصطلاح یه مورد از این موارد این گله است که
این چی که نگفته گله میتونه دهتایی باشه، میتونه بیستایی باشه، یعنی با محصول بودن هم
بیست. خب بفرمایید دهتایی باشه، هم دهتایی هم میگیم اب نداره، بس عرض کردم شبهه غیر محصورش، غیر محصورش شما خیلی غیر محصورش نکنید،
از که مارش در محصورش خطر قرار نگید، 13 تا باشه
یه مقداری که مقدار محدود خیلی اون مقداری، حالا این هم بعد عرض میکنم، اون مقدارهایی که ما از ادله چیز بخواییم القا خصوصیت کنیم، ادله فرض کنید مثلا دوتا رو به ستا و چارتا و پنجتا مثلا تعدی بکن، دیگه بیشتر از این نمیشه تعدی کرد، تعداد یه مقدار زیاد شد دیگه نمیشه ما اصلا علم اجمالی رو قائل شد. یه حالا اسمشو غیر محصوره نگذاریم، تعداد زیاد با اطراف کثیر، علم اجمالی در اطراف کثیر رو میگه منجز نیست، اطراف کثیر اطراف زیاد، و یه مقداری که تعداد زیاد شد نمیشه اصلا چیز رو احراز کرد که اینا علم اجمالی درشون منجز هست. با این نگاه که بحث رو در نظر بگیریم، خب خیلی راحت تخصیصش روشن میشه، ما موارد غیر محصوره رو خیلی غیر میگم خیلی غیر محصورهش نمی کنیم، مواردی که اطراف علم اجمالی زیاد باشند، در اون موارد علم اجمالی منجز نیست، هیچ مشکلی هم نیست.
بعضی وقتا مثلا 500 تا دونه گندم، حالا اینقدر بیشتر نمیشه، یکیش نجسه یا دوتاش نجسه، نسبتش 1:500 2:500 با اینکه زیاده، ولی با این حال بازم به اینا شاید نشه گفت غیر محصوره.
نه نه روش مهم نیست، بحث لفظ غیر محصوره مهم نیست.
میگم ممکنه همین تعداد رو شما توی گوسفند غیر محصوره خیلی کمتر از این
نسبت باشه. نه نیست که میگه کیلوه،
نه
نسبت معلوم به
نه بحث من لفظ نیست، حالا از الفاظ بگذاریم.
تجرب خواهم بگم تو چی چیزای ریز این نسبت خیلی کم.
بله حالا من اینجور میخوام بگم، اون اینه که اون مقداری که ما از ادله تنجیز علم اجمالی میشه با القاء خصوصیت استفاده کرد، تنجیز علم اجمالی در اطراف کمه، اطراف که زیاد شد دیگه تنجیز علم اجمالی نمیاره. خب اگر این افراد کم رو از تحت ادله چیز خارج کنیم، چیزی خارج نکردیم، یعنی خیلی چیز مستبعدی نیست، مستنکری نیست. این مسئله از ما در این مسئله. خب حالا نتیجه این بحث، این نکته رو عرض بکنم، بحث این که چه مقدار می شود القاء خصوصیت کرد، ادله‌ای که تنجیز علم مهم به این بحث اینه، چون عمده مقداری که از ادله تنجیز علم اجمالی القاء خصوصیت میشه کرد. یه سری موارد رو روشنه که نمیشه القاء خصوصیت کرد، یکی شبهه غیر محصوره، خب نمیشه اون شبهه محصور است که توضیح هم عرض کردم، شبهه هستن، شبهه با اطراف کثیر، نه اصلا غیر محصوره تعبیر بکنیم، شبهه‌ای که اطرافش کثیره اون رو نمیشه، شبهه کثیر در کثیر این رو نمیشه حکم رو بهش سرایت داد. دوران هم بین محظورین، ببینید در دوران هم بین محظورین جایی که ما میدانیم مثلا نماز جمعه یا واجب است یا حرام است، بعضی ها اینجا برائت جاری کردن، گفتن هم از وجوب برائت جاری میکنیم و هم از حرمت برائت جاری میکنیم، در مقابل اینا بعضی گفتن که خب علم اجمالی داریم که یک الزام اینجا وجود داره، یا الزام به نحو وجوبی یا الزام به نحو تحریمی. پاسخ مطلب اینه که الزام به نحو وجوب یا تحریمی که دوران در دوران هم بین محضوره این نمیشه القاء خصوصیت کرد، این تنجید آور نیست.
حالا میتونه
این چیز کنه مخیر باشه. اون حالا اونش یه نکته است که من بعد در موردش صحبت میکنم. اون چیزی که فل جمله تو این بحث ما الان داریم بحث میکنیم، یه چیزی که من فراموش کردم تو این بحث بگم، اون اینه که یک نکته ای که باعث میشه که در علم اجمالی ما نتوانیم موارد بعینه رو چیز کنیم، بهش اخذ کنیم، ارتکاز لزوم امتثال در اطراف علم اجمالیه. بحث ارتکاز، پاسخ مطلب این هست که ارتکاز نسبت به حرمت مخالفت قطعی همین جوره که انسان، ببینید این که شارع مقدس به من گفته شما خمر نخور، این که من این خمر نخور رو با یک لیوان خمر این نهی شارع رو اسیان کنم یا دو تا لیوان بخورم که قطعا با این لیوان خمر رو خوردم، عرف خیلی مستغرب میدونه که شارع اجازه داده باشه که حالا دو لیوان، حالا شد دو لیوان بگیم جایزه. نسبت به حرمت مخالفت قطعیه ارتکاز عرفی بسیار قوی وجود داره، بر اینکه علم اجمالی یعنی اون واقع تنجید فعلیت میشه، فعلیت پیدا میکنه و برگردن هست، اما نسبت به وجوب و موافقت قطعی اینجور نیست. اینکه حتما حالا شارع مقدس محتمل الخمر یه رو هم باز لزوم امتثال ازش آورده، این خیلی قوی نیست که ما بتوانیم. و اون چیزی که از ادله به عینه روشن استفاده میشه این هست که ما میتوانیم یک طرف از اطراف رو انجام بدیم، اینکه همه اطراف رو بتوانیم انجام بدیم ازش به روشنی استفاده نمیشه، چون بحث سر این هست که فرض کنید که من رفت موارد مختلف، فرض کنون از یک سارقی از سلطانی چیزی رو گرفتم، میگه میتونم تو این تصرف کنم یا نمیتونم تصرف کنم؟ میگه ما تا وقتی که به عینه علم و حرمت نداری میتوانی در این تصرف کنی. تصرف در اطراف شبه هست، احد اطرافه، نه تصرف در مجموع الاطراف هست.
اون گله به مرور زمان،
آها حالا اونو نمیخوام چیز کنم، این که به مرور بله اینا میخواستم همینو بگم، اون اینه که به مرور زمان هم علم تفصیل حاصل بشه، اونم ارتکاز قوی نیست. اون ارتکازی که روشن هست، ارتکاز در این که من بخوام در یک زمان کم هر دو رو مرتکب بشم، هر دو رو مرتکب بشم عرفا خیلی قوی، اما این که من بدانم در طول کل علم اجمالی های کل اصول عملیه‌ای که جاری میکنن بعضی از این اصول عملیه مخالف واقع، خیلی چیزی نیست که عرف بگیم مستغرب میدونه که ای بابا این علم اجمالی من در طول عمرم یه حرامایی باش مواجه هستم، اونا اینقدر ارتکاز قوی نداره. بله این که همین الان به من گفتن خمر بخور، من گفتم خب حالا امروز این لیوانو میخوریم، فردا لیوانو بعدی میخوریم، این چیزی که در یک زمان با فاصله کم یا امثال اینا هست عرفا خیلی ارتکاز در من در این موارد وجود داره. یعنی اینم نکته عرض بکنم، این که حکم واقعی فعلی هست، فعلیتش نسبت به وجوب موافقت قطعیه با فعلیتش نسبت به حرمت مخالف قطعیه ملازم نیستن. ممکنه ما بگیم حکم واقعی این مقدار اهمیت بهش برای شارع داره که مخالف قطعیش نکن، اما اینقدر مرتبه اهمیت نداره که حتی لازم باشه موافقت قطعیه انجام بشه، چون تضاهم داره با ترخیصایی که شارع میخواد بده. شارع مقدس از یه طرف ممکنه بگه اون واقع رو ملاحظه کن فل جمله، از یه طرف فل جمله آزاد هستی، هم چون حفظ کرده هر دو ملاکی که براش هست، همون ملاک حرمت واقعیه رو به نحو فعل جمله، هم ملاک ترخیص رو به نحو فعل جمله. پس بنابراین ملازمه ای نیست که اون حکم واقعی یا فعلی است من جمعی الجهات نسبت به حرمت موافقت قطعیه و نسبت به وجوب موافقت قطعیه، هم یا فعلی نیست اصلا صفر و یکی نباید در نظر بگیریم، نه ممکنه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه فعلی باشد که ارتکاز عرفی همین رو هم اقتضا میکنه، نسبت به وجوب موافقت قطعیه فعلی نباشه. پس بنابراین اونی که ما فعلا روش تکیه میخوایم بکنیم از ادله هر کلشه این لکه فی حلال و حرام، این که این یه دونه رو به تنهایی انسان بخواد مصرف کنه، اما این که بخواد همه رو در یک زمان محدود انجام بده، اون خیلی خلاف ارتکاز هست و این رو هم ملتزم بشه.
خلاف ارتکاز یعنی دلیل ظهور نداره
دیگه طبیعتا، این دلیل از اونم اون ادله اولیه اقتضا میکنه، اطلاق ادله اولیه حرام اقتضا میکنه که حرامی که در اینجور موارد هست اونا واجب اجتناب بشه.
مهمله یا
مهمله؟ مهمله عرض کنم، حالا این مهمل مجمل تو بعضی تیکایی بس من بهش میپردازم چون نکاتی داره که بعدا عرض میکنم. خب این مطلب، بنابراین میخوام عرض بکنم در یه سری موارد نمیشه از ادلهی که تنجیز علم اجمالی هست الغا خصوصیت کرد. یکی موارد شبهه با اطراف زیاد، یکی موارد شبهه کثیر در کثیر، یکی موارد دوران هم بین محذورین، یکی بحث علم به جنس تکلیف، اصلا دوران هم بین محذورین هم نیست، علم به جنس تکلیف داریم، یعنی دوران هم بین این هست که یا فلان چیز واجبه یا یه چیز دیگه حرامه، یا این واجبه یا اون حرامه، این رو هم از این ادله نمیشه با حسد کرد. مثلا یکی از بحثایی که آقایون مطرح میکنن خیلی هم محل ابتلا هست در بحث جایی که امر دائر بین این که خونی که زن ازش خارج شده حیض است یا استحاضه است، یا این خون حیض است یا از کنم خدمت شما خون دیگه است، یعنی زن دائر بین این است که حائض هست یا طاهر هست، مثلا قروح و جروح هست و امثال این ها. خب اینجا گفتن علم اجمالی داریم که یا تروک حائض به گردن این مکلف هست یا تروک حائض به گردنش هست یا اعمال طاهره. میگن این علم اجمالی منجزه، بنابراین احتیاط باید بکنه به جمع بین تروک حائض و اعمال مستحاضه. خب حالا یه اشکال مبنایی ها جای ما دارن که بحث حرمت صلات بر حائض، حرمت و به اصطلاح ذاتی هست نه حرمت، اون حالا از اون بحث بگذاریم. بحث ما در جایی هست که نه، حرمتش رو حرمت تشریعی دانستیم. به نظر میرسه که ما نمیتوانیم از این ادله ها خصوصت کنیم نسبت به این موارد. این موارد رو ما نمیتوانیم بگیم علم اجمالی اقتضا میکنه. بله مخیره، ما مخیر هست، هم میتونه این کارو بکنه میتونه اون کارو بکنه. نتیجه این بحث میشه تخییر. چون عرض کردم این که بخواد هیچ کنومشو انجام نده مخالفت قطعیه کرده. مخالفت قطعیه اون ادله مخالفت قطعیه اقتضا میکنه که اون رو باید انجام بده. ولی وجوب موافقت قطعیه ما دلیل نداریم. اینم یه مورد. یه مورد دیگه، یه بحثی از آقایون دارن که اگر خطاب مردد بین خطابین باشه، یه موقعی توی روایت هایی که ما داریم همه جا یک واجب بود، این واجب مردد بین شعر گفته بود اجتنب عن الشات التي شربت من لبن الخنزیره مثلا، یا اجتنب عن الثوب النجس في صلاتك، یا اجتنب عن المیته یحرق مائتم. مثال های مختلفی که هست همه یه تکلیف وحدانیه، ولی جایی که دو تا تکلیف باشه، این مثالی که دادیم علم جنس تکلیف جایی بود که یه تکلیفش الزامی بود یه تکلیفش تحریمی بود. بحث از این بالاتر میبینه، هر دو تکلیف الزامی هر وجوبی، ولی دو تا تکلیف وجوبی ما نمیدانیم روزه واجب است یا دعا رؤیت الهلال واجب است، هر دوش وجوبی باشه، اینا مشکل ما بیت خواهیم یعنی خونسا
مثلا
و دمد خونسا بخواهیم بگیم احکام مرد و احکام زن هر دو واجباتی که بر مرد هست و واجباتی که بر زن هست بگیم هر دو به گردنش هست، این ما دلیل نداریم که این احکام رو خواهیم بار کنیم. و همچنین موارد دیگه که حالا بعدا در مورد این صحبت خواهیم کرد و سلام بالاست. حالا یه نکته من عرض بکنم، مرحوم آقای صدر اینجا ما تو این بحثی که کردیم خیلی از بحثایی که تو کلمات آقایون مطرحه اون طبیعتا نیازی نیست که بحث بکنیم، ولی آقای صدر بحثایی رو که مطرح میکنن به نظرم یه مقداری از بحثایی که رو مبانی متعارف قوم هست رو ما مطرح میکنیم. آقای صدر چند تا شبهه مطرح کردن برای اجراء اصل در بعضی اطراف. شبهه اول و دوم رو ما حالا شبهه اول رو بحث میکنیم، شبهه دوم رو هم چند تا پاسخ خیلی مفصل. شبهه این که احتمال این که ترخیص به نحو تخییری واجب باشه، واجب تخییری واجب باشه، این احتمال رو چجوری ما دفع میکنیم. وجوه مختلفی رو ایشون ذکر کردن، بحث مفصلی. من به یه مقدار نگاه میکردم به نظرم چهار تا وجه، تقریبا هشت تا وجه ایشون ذکر میکن، چهار تا وجهش مناسب هست که ما اون رو بحث کنیم، وجه سوم و چهارم و هفتم و وجهی که خود آقای صدر اختیار کردند و اینها، این وجوه رو کمتر از نصف بحث‌های آقای صدر میشه بعضی از وجه‌های مفصلی رو که اینجا هست رو ما حذف بکنیم، یه مقداری مناسب هست که این بحث‌ها برای بحث‌های آینده گفتم مشخص بشه چه بحثایی می‌خوایم بکنیم.